واقعیت این است که عامل فردیت مردان بزرگ همان چگونگی جستجو و شهامتی است که در پی شناخت ناشناخته ها از خود بروز داده اند. برای اینکه خود را در معرض تجربیات تازه قرار دهید، باید از این باور دست بردارید که تحمل آن چه آشناست بهتر از سعی در تغییر آن است، زیرا که پیشبینی عاقبت هر تغییری با عدم یقین و تزلزل توأم است. شاید شما معتقد باشید که وجودتان آنقدر ظریف و شکننده است که در صورت ورود به مرزهای ناشناخته به آسانی در هم خواهد شکست. اینها افسانه و خیال باطل است. شما برجی از قدرت هستید که در برخورد با چیزهای تازه نه در هم می‌ریزید و نه از پا می‌افتید. به عکس، اگر برخی از امور تکراری و یک نواخت را از زندگی خود محو کنید، توفیق بهتری در اجتناب از درهم شکستگی روانی خواهید داشت. ملال ناتوان کننده و از نظر روانی پدیده ناسالم است. هر وقت که علاقه های خود را به مرزهای تازه در زندگی از دست بدهید، در خطر در هم شکسته شدن قرار می گیرید. اگر نمی خواهید دچار خیالات واهی افسانه در هم شکستگی عصبی شوید، کمی هم چاشنی عدم یقین و عدم اطمینان به زندگی خود بیفزایید. همچنین ممکن است پیرو به این اندیشه باشید که از هر کار غیر عادی باید کناره گرفت. این خط فکری نیز مانع پذیرش تجربیات تازه می شود. مثلا افراد کری را می بینید که از علائم غیر زبانی برای گفتگو استفاده می کنند. با کنجکاوی به تماشا می ایستید، اما هیچ وقت سعی نمی کنید با آنها صحبت کنید. به همین منوال چنانچه با کسانی مواجه شوید که به زبان خارجی تکلم می کنند، به جای کوشش در برقراری ارتباط به احتمال زیاد از آنان دور می شوید و از ایجاد ارتباط به زبان غیر از زبان خودتان اکراه دارید. چه بسیار فعالیت ها و مردمانی که صرفاً به خاطر ناشناخته بودنشان در نظر شما مورد تحریم قرار می گیرند. از آن جمله اند: خودآرایان به هیئت جنس مخالف، معلولین، کرولال ها، عقب افتادگان ذهنی، لختی ها و غیره که در ردیف مقولات ناشناخته قرار می گیرند. در برخورد با ناشناخته ها نمی دانید که رفتارتان چگونه باید باشد و در نتیجه به کلی از آنها صرف نظر می کنید. ممکن است معتقد شده باشید که انجام هر کاری باید دلیلی داشته باشد وگرنه بی‌معناست. این هم فکر پوچی است. شما می توانید هر کاری را صرفاً به این خاطر که میل به انجام آن دارید انجام دهید، بدون این که نیاز به دلیلی برای انجام آن باشد. به دنبال دلیل رفتن شما را از تجربه های تازه و هیجان انگیز باز می دارد. در بچگی تنها به این علت که دوست داشتید یک ساعت با ملخی بازی می کردید یا برای کشف تازه ها به داخل جنگلی می رفتید. چرا؟ چون دوست داشتید. اما در بزرگی برای هر چیزی باید دلیل موجهی داشته باشید. اصرار در جستجوی دلیل شما را از شکفتن و رشد طبیعی باز می دارد. چه آزادی دلپذیریست زمانی که بدانید از این به بعد هرگز لازم نیست هیچ چیز را برای هیچ کس و از جمله خودتان توجیه کنید. امرسون در 11 آوریل 1834 در دفتر خاطراتش نوشت: چهار مار بدون هیچ گونه هدف مشخصی در گودالی به بالا و پایین می لغزیدند. لغزیدن آنها نه برای خوردن و نه برای عشق برزیدن، بلکه تنها به خاطر لغزیدن بود. شما می توانید هر کاری را که می خواهید تنها به این دلیل که آن را دوست دارید انجام دهید و دلیل دیگری لازم نیست. این شیوه تفکر افق‌های جدیدی از تجربیات نو به روی شما می گشاید و شما را یاری می دهد تا ترس از ناشناخته را که به عنوان راه و رسم زندگی پذیرفته اید از خود دور سازید. سخت گیری و نرمش ناپذیری به جای آمادگی و بداهت. نظری دقیق به واکنش‌های طبیعی خود بیافکنید. آیا می توانید با شوق پذیرای چیزهای تازه باشید یا با سرسختی به رفتارها و عادتهای کهنه خود می چسبید؟ بداهت و آمادگی و خود به خودی یعنی این که بلافاصله هر چیز تازه‌ای را تنها به این دلیل که از آن لذت میبرید بیازمایید. نیدن کاری برایتان دلپذیر نیست. اما از شروع به آزمودن آن لذت ببرید. شاید شما را به عنوان غیر مسئول بودن یا بی احتیاط بودن سرزنش کنند. اما وقتی که از کشف ناشناخته ها اوقات دلپذیر برایتان فراهم می آید، قضاوت دیگران چه اهمیتی دارد؟ تعدادی که خودند در مقامات عالی هم بسیار است. آنها زندگی را در قالب های خشک و سختی به پایان می رسانند. غافل از این که عمرشان را کورکورانه در پی مهملات صرف کردند. دموکرات ها و جمهوری خواهان بیانات و نظریات رهبران احزاب خود را مورد پشتیبانی قرار داده و در خط حزب رأی می دهند. اعضای دولت نمی توانند آزادانه و صمیمانه حرف های خود را بازگو کنند. تفکر آزادانه و مستقل تأیید نمی شود و برای هر طرز فکر و شیوه بیان اسلوب و مقررات رسمی وجود دارد. بله بله گویان آزاد و مستقل نیستند. آنها مایوسانه از ناشناخته ها بیم دارند. در قالب ها قرار می گیرند و هرچی به آنها گفته شود انجام می دهند. هیچ وقت هیچ موضوعی را مورد سؤال قرار نمی دهند. بلکه سرسختانه سرسپرده ی همان چیزهایی هستند که از آنان انتظار می رود. وضع شما از این لحاظ چگونه است؟ آیا می توانید خودتان باشید؟ آیا می توانید آزادانه و خود به خود راه‌هایی را آغاز کنید که به سرانجام مطمئنی ختم نمی شوند؟ انعطاف ناپذیرها هرگز رشد نمی کنند. گرایش آنها بر این است که امور را همانطور که همیشه انجام داده اند به انجام برسانند. یکی از همکاران من که دوره‌های فوق لیسانس را برای آموزگاران تدریس می کند، به دفعات از آموزگاران کهنه‌کار که 30 سال یا بیشتر را در کلاس گذرانده اند می پرسد آیا حقیقتاً 30 سال تدریس کرده اید؟ یا یک بار تدریس کرده و سپس آن را 30 سال تکرار نموده اید؟ و تو خواننده عزیز آیا حقیقتاً 10,000 روز یا بیشتر زندگی کرده ای؟ یا اینکه یک روز را 10,000 بار یا بیشتر تکرار کرده ای؟ این پرسش خوبی است که می توانی در راه کسب آزادی و واکنش های خود به خود همواره از خود سوال کنی. پیش داوری و نرمش ناپذیری. انعطاف ناپذیری اساس هر گونه پیش داوری است. پیش داوری کمتر بر مبنای نفرت از بعضی آدم ها یا دوست نداشتن بعضی افکار یا فعالیت ها قرار دارد. پیش داوری بیشتر بر اساس این واقعیت است که ماندن در کنار معلول ها و شناخته شده ها سهل تر و ایمن تر است. یعنی در کنار مردمی که شبیه شما هستند. ظاهراً اینطور تصور می کنید که پیش داوری های شما به نفع شما عمل می کنند، و شما را از افراد، اشیا و اندیشه های ناشناخته و دردسر برانگیز محافظت می کنند. اما در حقیقت پیش داوری ها به ضرر شما هستند، زیرا شما را از جستجو و کشف ناشناخته ها باز می دارند. خود به خودی به این معناست که پیش داوری را کنار بگذارید و به خود اجازه دهید که با افراد و اندیشه های تازه آشنا شوید. پیش داوری همچون مخفیگاهی است برای فرار از سرزمین‌های تاریک و شناخته نشده و پناه بردن به عزلتگاهی که عملاً بازدارنده رشد شخصیت شماست. اگر به افرادی که تحت تسلط شما قرار نمی‌گیرند اطمینان نمی‌کنید، در واقع به این معناست که در زمینه‌های ناشناخته به نیروی خودتان اطمینان ندارید. دام همیشه طرح و برنامه داشتن. چیزی که هم خود به خود باشد و هم طرح ریزی شده باشد وجود ندارد، زیرا که این دو با یکدیگر تضاد و مغایرت دارند. همگی ما اشخاصی را می‌شناسیم که زندگی را با یک نقشه راهنما و یک فهرست مشخص رفتار سپری می‌کنند، بدون اینکه قادر باشند سر سوزنی از نقشه اصلی عدول نمایند. البته نقشه داشتن به خودی خود کار ناسالمی نیست، اما عاشق نقشه بودی و برنامه زندگی خود را در سنین 25، 30، 40، 50، 70 و غیره از قبل تعیین کرده اید و به جای اینکه هر روز تصمیم تازه ای بگیرید و قویاً معتقد باشید که قادرید هر نقشه ای را تغییر بدهید، برای تشخیص راه خود در زمانهای مختلف به دستورالعمل نقشه مزبور مراجعه می کنید، مراقب باشید نقشه از خودتان بزرگتر و با اهمیتتر نشود. یکی از مراجعه کنندگان من که در سنین بین 20 و 30 بود، از بیماری عصبی نقشه داشتن رنج می برد و بسیاری از فرصتهای هیجان آور زندگی را نیز از دست می داد. در 22 سالگی شغلی در ایالت دیگری به وی پیشنهاد شد و او در مقابل این پیشنهاد گیج و مفقود شده بود. متحیر بود که آیا خواهد توانست زندگی خود را در جورجیا بگذراند، در کجا منزل کند، والدین و دوستانش چه خواهند شد. ترس از ناشناخته او را واقعا فلج کرده بود. عاقبت پیشنهادی را که ممکن بود فرصت پیشرفت، اشتغال به یک کار تازه هیجان انگیز و زندگی در محیط کاملا جدیدی را در بر داشته باشد، به خاطر باقی ماندن در همان جایی که بود رد کرد. همین تجربه بود که وی را نزد من هدایت کرد. احساس می کرد که سرسپردگی انعطاف ناپذیرش به نقشه وی را از رشد باز می دارد. اما می ترسید که روال کهنه را بشکند و پس از یک جلسه کاوش معلوم شد که او واقعا در بند نقشه است. همیشه یک نوع صبحانه می خورد. نوع لباسهایی را که هر روز باید بپوشد از قبل تعیین می کرد و قفسه لباسهایش را دقیقا از روی رنگ و اندازه مرتب می نمود. از این بالاتر نقشه‌اش را بر افراد خانواده نیز تحمیل می کرد. انتظار داشت که فرزندانش همه چیز را در جای خود بگذارند و همسرش به یک رشته مقررات غیرقابل انعطافی که او وضع کرده بود گردن نهد. خلاصه این که هرچند آدم منظمی بود، اما بسیار غمگین و دلمرده بود. فاقد خلاقیت، نوآوری و گرمی شده بود. در واقع گویی برای خودش یک نقشه بود با این هدف که هر چیز را در جای صحیح خود قرار دهد. با پیشرفت جلسات مشاوره شروع کرد به تجربه زندگی خود به خود و بدون نقشه. دریافت که نقشه هایش وسیله‌ای برای اعمال نفوذ بر دیگران و راه فراری است از گردش در سرزمین های مخاطره آمیز و ناشناخته. به زودی دست از سختگیری نسبت به اعضای خانواده برداشت و به آنها اجازه داد موجوداتی متفاوت از خواسته ها و توقعات او باشند. پس از چند ماه دعوت به شغلی را که مستلزم این بود که بیشتر در سفر باشد در مؤسسه‌ای پذیرفت. درست همان چیزی که موجب وحشتش بود برایش مطلوب و دلپذیر گردید. با وجودی که وی به هیچ عنوان به یک انسان کاملا آزاد و خود به خود تبدیل نگردیده، اما با بخشی از تفکر عصبیتش که مؤید زندگی با نقشه است به نحو مثبت و مؤثری مبارزه کرده است. همه روزه برای از بین بردن این نقطه ضعف خود کوشش می کند و به جای زندگی کردن بر طبق یک مدل طرح ریزی شده و معین می آموزد که از زندگی لذت ببرد. امنیت درونی و بیرونی. مدت‌ها پیش طرز نوشتن انشاء یا یک مقاله دبیرستانی را به شما آموختند. گفتند برای نوشتن یک مقاله نیازمند یک مقدمه خوب، یک متن سنجیده و سپس نتیجه گیری متناسب هستید. متاسفانه ممکن است همین نمونه را در مورد زندگی خود نیز به کار برده باشید و تصور کنید که زندگی هم سراسر یک مقاله است. به این ترتیب که مقدمه آن دوران بچگی شماست که در طی آن برای زندگی آماده می شوید. متن و موضوع مقاله زمان بزرگسالی شماست که شما را برای نتیجه که دوران بازنشستگی و پایان خوش است آماده می کند. تمامی این افکار سازمان داده شده شما را از زندگی در لحظات حال باز می دارد. زندگی بر طبق این نقشه به شما اطمینان می‌دهد که همه چیز برای همیشه خوب و درست خواهد بود. جستجوی امنیت به عنوان یک هدف نهایی در خور مردگان است. امنیت یعنی از قبل بدانید که چه پیش می آید. امنیت یعنی فقدان هیجان و خطر نکردن و فقدان مبارزه یعنی رشد نکردن و رشد نکردن یعنی مرگ. از این گذشته امنیت یک مفهوم افسانه است. تا زمانی که شما انسانی بر روی زمین هستید و قاعده زندگی بر روی این سیاره نیز همان است که همیشه بوده است، هرگز امنیت نخواهید داشت. امنیت حتی اگر هم افسانه نباشد، روش هولناکی برای زندگی است، زیرا یقیناً هیجان و رشد را از بین می‌برد. در اینجا منظور از امنیت، ضمانت‌های بیرونی، متعلقاتی از قبیل پول، خانه، اتومبیل، شغل و یا موقعیتی در جامعه است. ولی امنیت دیگری وجود دارد که ارزش خواستن دارد و آن امنیت درونی است. یعنی به خود اطمینان داشته باشید که قادرید با هر پیش آمدی در زندگی مقابله کنید. این تنها امنیت حقیقی و جاودانی است. اشیا ممکن است بشکنند، ثروتتان در دستتان برود. علی‌رغم همه اینها شما می توانید همچون کوهی از عزت نفس و احترام به خود باقی بمانید. شما قادرید تا آن حدی به خود و نیروهای درونی خیش ایمان داشته باشید که اشیا یا افراد دیگر فقط به نظرتان دلپذیر بیایند، اما نقش آنها در زندگی شما فرعی و سطحی باشد. این تمرین کوچک را انجام دهید. تصور کنید که در همین لحظه که مشغول خواندن این کتاب هستید، یک نفر به شما حمله می کند. لباسهایتان را بیرون می آورد و با یک هلیکوپتر شما را می برد. نه هشداری و نه پولی. تنها خود شما و بس. تصور کنید شما را به چین سرخ می برند و در مزرعه فرود می آورند. آن وقت با مشکل زبان، عادات و رسوم جدید و آب و هوای متفاوت روبرو هستید و همه امکاناتی که در دسترس دارید به غیر از وجود خودتان چیز دیگری نیست. آیا می توانید به زندگی ادامه دهید یا از پا خواهید افتاد؟ آیا می توانید دوست پیدا کنید، غذا به دست بیاورید، جا پیدا کنید و غیره؟ یا اینکه فقط می افتید و به خاطر این بلایی که سرتان آمده آه و ناله سر می دهید؟ اگر نیاز به امنیت بیرونی داشته باشید هلاک می شوید، زیرا کلیه دارایی شما از شما گرفته شده است. اما اگر احساس امنیت درونی داشته باشید و از ناشناخته بیم به خود راه ندهید، آن وقت به زندگی ادامه خواهید داد. حالا می توان امنیت را به معنای دیگری تعریف کرد، به این معنا که شما قادرید با هر چیزی و از جمله نداشتن امنیت بیرونی مقابله کنید. در دام امنیت بیرونی نیفتید، زیرا توان شما را در زیستن و رشد کردن و تکامل یافتن از شما می رو باید. به مردمانی که امنیت بیرونی ندارند نگاهی بیفکنید، آنهایی که همه زندگی خود را در یک نقشه تصویر نکرده اند. شاید آنها از دیگران جلوتر باشند، لااقل می توانند تازه ها را بیازمایند و در دام همیشه در طرف امن باقی ماندن نیفتند. جیمز کاوانا در قطعه آیا تو دوست من خواهی بود در شعر کوتاهی به نام یک روز درباره امنیت چنین می نویسند: یک روز می روم و آزاد می شوم و عقیمان را ترک می گویم و آنها را در خشکزار امنیتشان باقی می گذارم. من می روم بدون این که نشانی از خود بگذارم و سرتاسر صحرای خشک و بیبر را می پیمایم تا دنیا را در آنجا رها سازم. آنگاه بی دغدغه پرسه می زنم، همانند یک نقشه استفاده نشده. موفقیت را امنیت تلقی کردن. تا زمانی که بر این عقیده هستید که باید موفق شوید، رفتن برای آزاد بودن است. ترس از شکست در جامعه ما به صورت احساس پرقدرتی در آمده است احساسی که در کودکی به ما تلقین شده و غالباً تا پایان عمر همراه ماست. ممکن است تعجب کنید، اما باید گفت که شکست وجود ندارد. شکست یعنی وابستگی به نظر و عقیده دیگران در مورد نحوه انجام کارهای مختلف. اگر معتقد نباشید که کارها بایستی به نحو خاص و طبق نظر دیگران انجام شود، آنگاه شکست غیر ممکن خواهد شد. مواقعی نیز پیش می آید که شما بر اساس معیارهای خودتان شکست می خورید. در اینجا مسئله مهم این است که نتیجه عمل را با ارزش خیشتن برابر ندانید. موفق نشدن در یک کار خاص به معنای شکست شما به عنوان یک انسان نیست، بلکه تنها عدم موفقیت در یک کار خاص و در یک لحظه خاص است. تصور کنید مفهوم شکست در توصیف رفتار حیوانات به کار رود. سگی را در نظر بگیرید که 15 دقیقه پارس می کند و شخصی می گوید پارس کردن او خوب نیست و من به او نمره جیم می دهم. ببینید چقدر مهمل و بی‌معناست. شکست سگ غیر ممکن است، زیرا معیاری برای سنجش رفتار طبیعی او وجود ندارد. عنکبوت تار می تند و مسئله موفق بودن یا نبودن در اینجا مطرح نیست. گربه ها به شکار موش می روند. اگر یک بار موفق نشوند به دنبال موش دیگری می روند. اما آنها نمی افتند و گریه زاری را سر نمی دهند و به خاطر موشی که از دستشان فرار کرده است گله و شکایت نمی کنند. یا از این که شکست خورده اند به حمله عصبی دچار نمی شوند. رفتار طبیعی خیلی ساده است. پس چرا شما نیز همین گونه رفتار نکنید؟ تا خودتان را از شر ترس از شکست برهانید. در فرهنگ ما عوامل محرکه موفقیت از یک عبارت که بیشترین نقش را در تخریب شخصیت انسان دارد ریشه می گیرند. شما این عبارت را شنیده و هزاران بار نیز به کار برده اید. عبارت مجبور از این قرار است: هر کاری را به بهترین نحو انجام بده. این عبارت سنگ بنای بیماری موفقیت است. نهایت کوشش خود را در هر کاری که انجام می‌دهی به کار ببر. چه عیبی دارد که آدم یک دوچرخه سواری یا یک پیاده روی متوسط انجام دهد؟ چرا انسان نباید در زندگی برنامه‌هایی داشته باشد که فقط آنها را انجام دهد و به دنبال بهترین طرز انجام آنها نباشد؟ بیماری عصبی منتهای کوشش را به جای آوردن شما را از آزمودن برنامه‌های تازه و لذت بردن از کارهای قدیمی باز می‌دارد. زمانی با یک دختر 18 ساله دبیرستانی به نام لوان که غرق در موفقیت بود، جلسات مشاوره روانی داشتم. از روزی که وی پا به مدرسه گذاشته بود، همیشه الف می‌گرفت. او ساعت‌های طولانی و خسته کننده‌ای را به کار مدرسه‌اش می‌پرداخت و در نتیجه هیچ وقتی برایش باقی نمی‌ماند که به خودش برسد. لوان به راستی کامپیوتر معلومات کتابی بود. همه سعی خود را متمرکز کرده بود بر اینکه یک دانش آموز موفق باشد و این موضوع به بهای تضعیف رشد مجموعه‌ای شخصیت او تمام شده بود. از او پرسیدم کدام یک در زندگی برایش مهم‌تر است؟ آنچه که می داند یا آنچه که احساس می کند. با وجودی که لوان بهترین دانش آموز بود، از آرامش درونی بی بهره بود و در واقع شخص بسیار اندوهگینی شده بود. اما کم کم برای احساسات خود اهمیت قائل می شد و چون دانش آموز بسیار خوبی بود، همان معیارهای سخت و شدیدی را که در باره کار مدرسه‌اش اعمال می کرد، نسبت به آموختن رفتارهای جدید اجتماعی نیز به کار می برد. یک سال بعد مادر لوان به من تلفن کرد و نسبت به وضع دخترش اظهار نگرانی کرد، زیرا اولین نمره جیم را گرفته بود به او و دخترش را برای شام بیرون ببرد. کمال طلبی. چرا مجبورید هر کاری را به خوبی انجام دهید؟ چه کسی به شما نمره می دهد؟ کلمات معروف وینستون چرچیل راجع به کمال طلبی نشان می دهد که چگونه طلب دائمی موفقیت انسان را به سکون و رکود می کشاند. می توان عبارت هیچ چیز ارزش واقعی ندارد مگر کمال طلبی را با سه حرف مختصر نوشت: ف، لام، جیم. شما هم می توانید خودتان را با عبارت مهمل و کمال طلبانه که هر کاری را در حد کمال انجام بده فلج کنید. شاید در زندگی شما مسائلی باشد که حقیقتاً مایل باشید نسبت به آنها نهایت جد و جهد را به کار ببرید، اما در مورد بیشتر کارها اگر به خود فشار آورید که نهایت تلاش و کوشش را بنمایید یا حتی از عهده انجام آنها برآیید، مانع و مشکلی در راه انجام کار به وجود می آید. مگذارید کمال طلبی شما را در حاشیه نگاه دارد و مانع فعالیت های بالقوه دلپذیر گردد. سعی کنید جمله منتهای سعی خود را به عمل بیاور را به فعل ساده عمل کن تغییر دهید. کمال به معنای رکود و سکون است. اگر شما برای خود معیارهای کامل در نظر دارید، دیگر دست به کاری نخواهید زد. زیرا کامل مفهومی نیست که در مورد بشر مصداق داشته باشد. خدا کامل است، اما شما به عنوان یک انسان لازم نیست چنین معیارهای مضحکی را در مورد شخص خود و یا اعمالتان برگزینید. اگر فرزند دارید، با اصرار بر بهترین ها فلج و تنفر را در وجود آنان پرورش ندهید. در عوض با آنها در مورد کارهایی که بیشتر دوست دارند گفتگو کنید. شاید بتوانید آنها را تشویق کنید که در زمینه‌های مورد علاقه خود با جدیت بکوشند. در زمینه‌های دیگر عمل کردن بسی مهمتر از موفق بودن است. به آنها یاد بدهید که به جای اینکه کناری بنشینند و بگویند من خوب بازی نمی‌کنم، به بازی والیبال بپردازند. آنها را تشویق کنید که اگر میل دارند به اسکی بپردازند، آواز بخوانند و نقاشی کنند. نه اینکه چون ممکن است خوب از عهده انجام این کارها بر نیایند، از دست زدن به آنها خودداری کنند. هیچ کس را نباید چنین تعلیم داد که رقابت کند یا سعی کند کاری را به خوبی انجام دهد، بلکه باید به انسانها درس عزت نفس، اتکاء به خود و لذت بردن از کارهایی را که برایشان مهم است آموخت. به کودک به راحتی این درس نابجا را می آموزند که ارزش خودش را بر اساس شکست‌هایش تعیین کند. در نتیجه از کارهایی که نمی‌تواند به بهترین وجه انجام دهد، شانه خالی می‌کند. و از این خطرناکتر ممکن است عادت‌های محترم نشناختن خود، تأیید خواهی را که همراه با رد خیشتن است، پیدا کند. اگر شما ارزشمندی خود را با شکست‌ها و موفقیت‌هایتان برابر می‌دانید، محکوم هستید که احساس بی‌ارزشی کنید. به توماس ادیسون فکر کنید. اگر می‌خواست هر یک از شکست‌های خود را به عنوان نشانه‌ای از بی‌ارزشی خیش تلقی نماید، پس از اولین شکست ترک امید می‌کرد و اعلام می‌کرد که شکست خورده و تلاش‌هایش راه را در راه روشن کردن جهان متوقف می‌ساخت. شکست می‌تواند آموزنده بوده و انگیزه‌ای برای کار و کاوش و تحقیق باشد. حتی اگر راهگشای اکتشافات جدیدی باشد، میتوان آن را موفقیت نیز پنداشت. همان گونه که کونت بولدینگ میگوید، من اخیراً برخی از پندهای رایج را مورد بررسی مجدد قرار دادم. مثلا این ضرب المثل را که هیچ چیز همچون موفقیت شکست نمیخورد، زیرا انسان از موفقیت چیزی نمیآموزد. تنها چیزی که انسان از آن درس می‌گیرد شکست است. موفقیت تنها توهمات ما را تحکیم می‌بخشد. خوب فکر کنید، بدون شکست ما چیزی یاد نمی‌گیریم. با وجود این، موفقیت را به عنوان تنها معیار قابل قبول ارج می‌نهیم. از همه تجربیاتی که ممکن است به شکست بیانجامد دوری می‌گزینیم. ترس از شکست بخش مهمی از ترس از ناشناخته را تشکیل می‌دهد. موجب می شود تا از هر چیز که موفقیت در آن تضمین نشده باشد دوری جوییم. ترس از شکست هم به معنای بیم از ناشناخته است و هم ترس از عدم تأییدی است که انجام ندادن کار به بهترین وجه به همراه دارد. رفتارهای حاکی از ترس از ناشناخته در فرهنگ ما. تا کنون چند نمونه از رفتارهای ناشی از ترس از ناشناخته را برشمرده ایم. مقاومت در برابر تجربیات تازه، سختگیری و انعطاف ناپذیری، تعصب، وابستگی بردبار به برنامه و نقشه، نیاز به امنیت بیرونی، ترس از شکست و کمال طلبی، همه اجزاء این حساسیت‌های عظیم شخصیت شکن را تشکیل می‌دهند. آنچه در زیر می‌آید فهرستی از رایج‌ترین نمونه‌های خاص این رفتارهاست. شما می‌توانید از این فهرست برای ارزیابی رفتار خودتان استفاده کنید. خوردن غذاهای معین در همه عمر، اجتناب از غذاهای ناشناخته و جدید در برابر غذاهای سنتی و به کار بردن توصیف‌هایی از قبیل من به گوشت و سیب زمینی عادت دارم یا من همیشه خوراک مرغ را ترجیح می‌دهم. البته هر کس غذاهای خاصی را ترجیح می‌دهد، اما اجتناب از غذاهای ناآشنا سختگیری و انعطاف ناپذیری است. بعضی ها هرگز به یک رستوران یونانی یا هندی قدم نگذاشته اند، صرفاً به این خاطر که همیشه غذاهایی را که به آنها عادت داشته اند خورده اند. ترک محدوده های آشنا ممکن است غذاهای جدید و دلپذیری را به انسان بشناساند که در گذشته برایش ناشناخته بوده است. پوشیدن یک نوع البسه خاص و هرگز طرح جدید و یا لباس متفاوت در بر نکردن، در لباس پوشیدن خود را محافظه‌کار یا زرق و برقی نامیدن و تغییر ندادن طرح لباس، خواندن روزنامه‌ها و مجلات معینی که موضع خاصی دارند و نزدیک نشدن به نظریات متفاوت. در یک بررسی که اخیراً انجام شد از یک روزنامه خان که دارای عقاید سیاسی شناخته شده ای بود خواسته شد سرمقاله ای را که آغاز آن با نظریات او هماهنگی داشت به من آنجا چشمان خواننده نیز به سوی قسمتی دیگر از صفحه روزنامه برگشت. این خواننده سخت گیر در این آزمایش نظریه مغایر عقیده خودش را حتی مورد توجه نیز قرار نداد. تماشای فیلم های مشابه با عناوین متفاوت در همه عمر، امتناع از دیدن فیلم هایی که ممکن است نظریات فلسفی یا سیاسی دیگری را منعکس نمایند، زیرا تصور می کنید که ناشناخته موجب پریشانی است و بایستی از آن پرهیز نمود. زندگی کردن در محلات، شهرها یا ایالات آشنا تنها به این خاطر که والدین شما یا والدین سایرین نیز در همان مناطق زندگی کردند. هراس داشتن از یک مکان جدید زیرا مردم آن، آب و هوای آن، اوضاع سیاسی، زبان و عادات و رسوم آن متفاوت است. امتناع از شنیدن عقایدی که مورد موافقت شما نیستند. به جای این که به نظریات شخص دیگری که هیچ وقت به فکر شما نرسیده توجه کنید، بلافاصله میگویید که طرف دیوانه و ناآگاه است. خودداری از برقرار کردن ارتباط روشی است برای دوری از نظریات متفاوت یا ناشناخته. هراس داشتن از این که دست به کار جدیدی بزنید به این دلیل که نمیتوانید به خوبی از عهده انجام آن برایید. به خود میگویید فکر نمی کنم بتوانم این کار را به خوبی انجام دهم. بهتر است بنشینم و تماشا کنم. موفقیت‌های غالبی در مدرسه یا در شغل، نمره از هر چیز دیگر مهمتر است. کارنامه مهمتر است از لطف و لذت کاری که به خوبی انجام شده باشد. قانع شدن به موفقیت‌های مرسوم به جای دست زدن به کارهای تازه و ناآشنا. دنبال کردن زمینه‌های ایمنی که مطمئن هستید الف می‌گیرید به جای اینکه خطر کنید و جیم بگیرید. اما انتخاب شغل مطمئنی که می‌دانید در آن موفق می‌شوید به جای برگزیدن مشاغل تازه و پذیرفتن احتمال شکست. اجتناب از افرادی که به آنها برچسب‌های منحرف یا حقارت‌آمیز زده می‌شود. سیاهان، آدم‌های جلف، هیپی‌ها، خارجی‌ها، یهودی‌ها و هر گونه برچسب تحقیرآمیز دیگری که به عنوان بهانه‌ای برای ترس از ناشناخته به کار می‌رود. به جای این که سعی کنید چنین اشخاصی را بشناسید، برچسب‌های افتراآمیز به آنها می‌زنید و به جای حرف زدن با آنها درباره آنان حرف می زنید. باقی ماندن دائمی در یک شغل حتی اگر آن را دوست نداشته باشید، نه به خاطر اینکه اجبار دارید، بلکه از ترس آغاز یک کار جدید ناشناخته. ادامه دادن به یک زندگی زناشویی بی حاصل از ترس زندگی مجهول تجرد. نمی توانید به خاطر بیاورید که زندگی تنها چگونه است و بنابراین نمی دانید با جدا شدن چه نوع زندگی ای خواهید داشت. پس بهتر است که با موقعیت نامطبوع اما آشنا بسازید تا اینکه وارد خطه جدید تنهایی شوید. هر سال تعطیلات خود را در فصل معین در همان محل و همان هتل همیشگی گذراندن. در این صورت می دانید که چه چیز در انتظارتان است و مجبور نخواهید بود مکانهای جدیدی را بیازمایید که شاید تجربیات تازه دلپذیر در برداشته یا نداشته باشد. تعیین اعتبار کارهایی که انجام می دهید بر مبنای نحوه انجام آنها و نه بر مقیاس لذت و رضایت خاطر حاصل از آن کارها، به این معنا که تنها کارهایی را می کنید که می دانید به خوبی از عهده انجام آنها بر می آیید و از کارهایی که ممکن است در اجرای آنها شکست بخورید یا نحوه عملتان ضعیف باشد دوری می جویید. تعیین همه ارزش ها با مقیاس پول، بنابراین هر چیزی که بیشتر قیمت داشته باشد دارای ارزش بیشتر است و داشتن آن نشانه موفقیت شما با پول سنجید، اما ارزش مالی ناشناخته ها را نمی توان تعیین کرد. کوشش در به دست آوردن عناوین مهم، اتومبیل های خیال انگیز، لباس های دوخت خیاطخانه های مشهور و سایر نشانه هایی که نمودار موفقیت هستند، حتی اگر داشتن این قبیل چیزها و شیوه زندگی وابسته به آنها را دوست نداشته باشید. ناتوانی در تغییر نقشه و برنامه خود هنگامی که برنامه جالبتری پیش می آید. اگر از نقشه‌ای که در سر دارید منحرف شوید، راه و جای خود را در زندگی گم می کنید. در بند زمان و تحت نفوذ ساعت بودن، زندگی کردن طبق برنامه‌ای که شما را از اقدام به کارهای جدید و ناشناخته باز می دارد. همیشه یک ساعت مچی به دست داشتن، حتی در رخت خواب هم به فرمان ساعت بودن. خوابیدن، خوردن، از روی ساعت بدون توجه به گرسنگی، خستگی و یا میل. کنار گذاشتن کارهایی که هرگز نکرده اید، مثلا کارهای غیر معمولی، نظیر مراقبه درونی، یوگا، ستاره شناسی، دومینوی چینی یا هر کار دیگری که از چگونگی آن اطلاعی ندارید. دوستی را بدون تخیل و همیشه به یک نحو معین انجام دادن و امتناع از روش‌های تازه و ناآشنا، صرفاً به خاطر اینکه شیوه‌ای متفاوت است و ممکن است قابل قبول نباشد. پنهان شدن پشت یک عده دوستان خاص و معین و هرگز در پی مردم متفاوتی که نماینده دنیای جدید و ناشناخته‌ای هستند نرفتن. داشتن جلسات و ملاقات‌های منظم با گروه معینی از افراد و یک عمر با آنها سر کردن. ماندن در کنار همسر یا همراه خود در مهمانی ها، نه به دلیل اینکه علاقه به این کار دارید، بلکه به این خاطر که در کنارگیری از گفتگو با افراد ناشناس درباره موضوعات غیر معمول از ترس عواقب نامعلوم آن، با خود فکر می‌کنید که آنها باهوشتر، با استعدادتر و ورزیده‌تر و یا سخنورتر از شما هستند و از این بهانه برای اجتناب از یک تجربه تازه استفاده می‌کنید. محکوم کردن خود در صورت عدم موفقیت در همه کارها. اینها تنها نمونه‌های مختصری است از رفتارهای ناسالمی که بر اثر ترس از مجهولات از انسان تر می‌زند. شما می توانید فهرست رفتارهای ناسالم خود را تهیه کنید. اما بهتر است به جای تهیه فهرست از امروز شروع کنید به مبارزه با تمایل خودتان دایر بر زندگی تکراری بدون در نظر گرفتن هیچ گونه امکانی برای رشد. دلایل روانی حفظ رفتارهای فوق. در زیر تعدادی از بازده‌های روانی رایج و ناسالمی را که مانع گشت و گذار در سرزمین دلپسند ناشناخته‌ها می‌گردند می‌آوریم. اگر همیشه همانی که هستید بمانید، هرگز مجبور نخواهید بود استقلال فکری داشته و روی پای خود بایستید. در صورتی که طرح و نقشه آماده‌ای داشته باشید، مجبور نیستید از نیروی فکر خود استفاده کنید، بلکه به آسانی به نقشه راهنمای خودتان مراجعه می‌کنید تا از روی آن راه را بیابید. دوری کردن از امور مجهول به خودی خود دارای منافعی است. ترس از ابهامات خود احساس پرقدرتی است و تا زمانی که شما در محدوده امور معلوم و آشنا هستید، این احساس را از خود دور می‌کنید، بدون توجه به این که این عمل تا چه حد به زیان رشد و تکامل شخصیت شماست. اجتناب از کارهای بی نقشه ایمن‌تر است. به کریستوف کولومب فکر کنید. همه کس به او گوش زد می کرد که در پرتگاهی سقوط خواهد کرد. ماندن در زمره افراد معمولی و آشنا خیلی راحت تر است از پیوستن به گروه مکتشفین و به استقبال خطرها رفتن. وارد شدن در دنیای ناشناخته ها نوعی مبارزه جویی است که ممکن است مخاطره آمیز باشد. می توانید رفتارتان را بدین سان توجیه کنید که طبق موازین اجتماعی عاقلانه عمل می نمایید. ارضای خاطر خود را به تعویق می اندازید و فکر می کنید که روشی پخته و عاقلانه است، در حالی که ترس و توهم است که شما را وامی دارد تا همان گونه که هستید باقی بمانید و از دنیای ناشناخته پرهیز کنید. ممکن است از این که رفتار صحیحی داشته اید و به نظر دیگران پسر یا دختر خوبی بوده اید احساس اهمیت کنید. تا زمانی که ارزش و اهمیت خودتان را با مقیاس شکست و موفقیت می سنجید، البته می توانید ارزش خود را با عملکرد خوب خیش برابر دانسته و احساس خوشی کنید. اما باید توجه داشته باشید که معنای عملکرد خوب و صحیح در اینجا تنها نظریه و عقیده دیگران است. شیوه های دریافتن دنیای پنهان و ناشناخته و مرموز. پاره ای از موارد زندگی خیش را انتخاب نموده و در آنها تغییراتی بدهید، ولو این که دنبال کردن همان روش های آشنای کهنه شما را وسوسه کند. به طور مثال در رستوران غذای تازه سفارش دهید، زیرا که چیزی متفاوت است و ممکن است از آن لذت ببرید. جمعی را که دارای عقاید و نظریات متفاوتند به منزل خود دعوت کنید و به جای معاشرت با آشنایانی که همه چیزشان قابل پیش بینی است با افراد ناشناس مصاحبت کنید. از این فکر که برای هر کاری باید دلیلی داشت دست بردارید. اگر کسی از شما علت کاری را پرسید به خاطر داشته باشید که مجبور نیستید پاسخی منطقی برای ارضای خاطر او پیدا کنید. شما می توانید هر کاری را با تصمیم خودتان انجام دهید، فقط به این دلیل که مورد تمایل شماست. شروع به اجرای کارهای مخاطره آمیز کنید تا روحیه شما را از وضع معمولی همیشگی خارج سازد. مثلا برای گذراندن تعطیلات بدون برنامه و نقشه قبلی و ذخیره جا در محلی معین راه بیفتید و به خود اطمینان کنید که می توانید اوقات خوشی را بر حسب پیش آمد بگذرانید. دنبال شغل جدیدی بروید یا با شخص ناآشنایی که همیشه می ترسیدید به او نزدیک شوید گفتگو کنید. راه جدیدی را برای رسیدن به محل کار خود طی کنید یا مثلا شامتان را نیمه شب صرف کنید. چرا؟ تنها به این خاطر که کاری متفاوت است و شما میل به انجامش دارید. دو هفته وقت و پول کافی برای انجام کارهایی که آرزویش را دارید اختصاص دهید و به خودتان امکان دهید بدون هیچ مانعی هر کاری را که دلتان می‌خواهد بکنید. آنگاه متوجه خواهید شد که خواسته های شما قابل دسترسی بوده و خیالات ناممکن نیستند، بلکه امور ساده‌ای هستند که اگر ترس از ناشناخته را از خودتان دور کنید می توانید به آنها دست یابید. دست به کار تازه‌ای بزنید. هرچند ممکن است این کار آشفتگی و دگرگونی در بر داشته باشد، عاقبت به سود شما تمام می شود. یکی از همکاران من چندین سال پیاپی به شاگردان و مراجعه کنندگانش می گفت که لازم است مرزهای ناشناخته را بیازمایند، اما نصایح وی به دلایل زیادی دور از واقع بینی بود، از جمله اینکه خودش همیشه در یک دانشگاه تدریس می کرد و نحوه زندگی راحت را توصیه می نمود. می گفت همه کس می تواند با موقعیت‌های تازه مقابله نماید، اما خودش از برداشتن گام‌های متفاوت اجتناب می کرد و همیشه راه‌های آشنا را می پیمود. در سال 1974 تصمیم گرفت 6 ماه در اروپا زندگی کند و این موردی بود که مدت‌ها آرزویش را داشت. 2 دوره فوق لیسانس و روانشناسی آموزشی را برای دانشجویان خارجی تدریس کرد و عملاً فهمید که می تواند با مسائل ناشناخته و تردیدآمیز مقابله کند. بر اثر این احساس اطمینان و آرامش درونی، پس از 3 هفته اقامت در آلمان توانست همانقدر جلسات سخنرانی و مشاوره دایر کند که در محیط آشنای نیویورک میسر بود. حتی در دهکده دورافتاده در ترکیه نیز که 2 ماه در آنجا اقامت داشت، بیش از نیویورک به کار اشتغال داشت. عاقبت به تجربه دریافت که میتواند در هر جا و در هر زمان و علارغم هر گونه شرایط بیرونی مؤثر و سازنده باشد. با نیرو و استعدادهایش قادر است با عوامل ناشناخته مقابله کند. هرگاه خود را در حال فرار از ناشناخته میبینید، از خود بپرسید بدترین اتفاقی که ممکن است پیش آید چیست؟ آنگاه